اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی‌ایستم میزبان برنامه امروز یک شنبه 10 اکتبر 2021 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. در این برنامه گزارش ها و مصاحبه های را در ارتباط با وضعیت جاری در افغانستان خواهید شنید، اما قبل از همه توجه نمایید با آخرین اخبار افغانستان و جهان. طالبان روز شنبه در اولین مذاکرات رو در رو پس از خروج امریکا از افغانستان و ایالات متحده هشدار دادند که رژیم آنها را بی‌ثبات نسازد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه دولت طالبان پس از مذاکرات در دوحه به خبرگزاری دولتی افغانستان گفت که به وضوح به امریکایی ها گفتند که تلاش برای ایجاد بی‌ثباتی در دولت افغانستان برای هیچ کس مفید نیست. وی گفت روابط خوب با افغانستان برای همه خوب است. هیچ کاری نباید برای تضعیف دولت فعلی در افغانستان انجام شود که می تواند منجر به مشکلات مردم شود. طالبان به دنبال به رسمیت شناختن بین المللی و همچنین کمک برای جلوگیری از فاجعه انسانی و کاهش بحران اقتصادی افغانستان هستند. متقی گفت نمایندگان طالبان در جریان دیدار با مقامات امریکایی در دوحه خواستار لغو تحریم و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی افغانستان شدند. ذخایر ارزی خارجی افغانستان در امریکا نگهداری می شود و در صورت عدم انتقال ارز به افغانستان چرخش پول نقد در بانک‌های آن کشور متوقف خواهد شد. گزارش آکیست که دولت جو بایدن رئیس جمهور امریکا حدود 9.5 میلیارد دلار از دارایی های بانک مرکزی افغانستان را مسدود و ارسال پول نقد به این کشور را متوقف کرده است. هدف از این اقدام جلوگیری از دسترسی حکومت تحت رهبری طالبان به این پول عنوان شده است. سفیر قطر در ایالات متحده می گوید که بخشای عمده پانتون امریکایی افغانستان به قطر منتقل می شود. مشعل بن حمد آلسانی در صفحه تویترش نگاشته است که دیدگاه قطر با ماموریت پانتون امریکایی افغانستان تعلیم و تحصیل برای آینده کشور و جهان مطابقت دارد و از این رو این پانتون به دوحه نقل مکان میکند. آقای آلسانی همچنان گفته است که بر اساس توافق میان پانتون امریکایی افغانستان، بنیاد قطر و صندوق قطر برای توسعه، یک گروه از محصلین افغان تحصیلاتشان را در قطر ادامه خواهند داد. روند کانون را قادر خواهد کرد تا بدون موانع و حراس به آموزش ادامه دهند. پس از آن که گروه طالبان کنترل محوطه پانتون امریکایی افغانستان را در دست گرفت، لزلی شوارتز عضو بورد و یک از حامیان این پانتون به تاریخ 30 آگست به CNN گفت که با رئیس و سایر مقامات در دوحه تلاش دارند تا در حدود 4000 محصل و کارمند این پانتون و خانواده آنان را از افغانستان بیرون کنند. او در جریان مصاحبه با CNN گفت که حراس دارد که طالبان آنان را آسیب خواهد رساند. گروه طالبان در ماه آگست سال 2016 حمله مسلحانه ای را بر این پانتون انجام داده و حداقل 17 نفر را کشتند. شبکه تلویزیونی العربیه روز شنبه گزارش داد که سیستم دفاع هوای عربستان سعودی یک طیاره بدون سرنشین مملو از مواد منفجره را که گروه حوثی‌های یمن وابسته به ایران در مناطق جنوبی این کشور پرتاب کرده بود رهگیری کرد. اخبار از رادیو آشنا و صدای امریکا دنبال می‌کنید. گزارش ها از لبنان حاکیست که در پی اتمام سوخت دو نیروگاه اصلی برق این کشور در زهرانی و دیرالعمار و توقف فعالیت این دو نیروگاه، برق سراسر لبنان روز شنبه قطع شد. شرکت برق لبنان روز شنبه در اطلاعیه دلیل قطعی سراسری برق این کشور را کمبود سوخت و افت تولید به زیر 270 مگاوات عنوان کرد. قطع پیاپی برق به دلیل کمبود شدید سوخت یکی از معضلات بزرگ لبنان در دو سال اخیر بوده است. لبنان با بحران شدید انرژی روبروست. این وضعیت یکی از پیامدهای بحران گسترده اقتصادی و مالی در این کشور از سال 2019 است که باعث سقوط پول ملی شد و بیش از 3/4 مردم را به فقر کشاند. به دلیل سقوط ارزش پول ملی و از بین رفتن ذخایر ارزی لبنان، این کشور قادر نیست مواد سوخت مورد نیاز خود را خریداری و با کوپن عرضه کند. ایالات متحده در حال روند ثبت نام برای ویزای لاتری سال 2023 را آغاز کرده است که هزاران نفر از برندگان سالهای گذشته این برنامه از افغانستان، مصر، پیرو، ایران و دیگر کشورها هنوز قادر به دریافت ویزا و آغاز زندگی جدید در آمریکا نشدند. اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در جریان هفته جاری اعلام کرد که ثبت نام برای ویزای لاتری آغاز شده و کنگرس این کشور 55,000 ویزای مهاجرت را از طریق این برنامه منظور کرده است. مقامات آمریکایی پسمانی شدید در رسیدگی به طی مراحل ویزای برندگان سالهای گذشته را پذیرفته و میگویند که اکثر آنان از زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده بوده و همگیری کرونا ویروس سرعت این برنامه را کاهش داده است. داشتن پاسپورت مدار اعتباری یکی از شرایط این برنامه است. افرادی که میخواهند در این قرعه کشی اشتراک کنند، حداقل باید سند فراغت صنف 12 و کم از کم 2 سال سابقه کاری در بخش را داشته باشند که برای کسب آن آموزش 2 ساله نیاز باشد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
اخبار را از من جیلا سمیر شنیدید. حال توجه نمایید به گزارش هایی که در این برنامه گنجانیده ایم. مفتشین ملل متحد دریافتند که میزان تلفات در شرق اوکراین از زمانی که جدایی طلبان با حمایت روسا توافق آتش بس را با حکومت در کیف لغو کردند رو به افزایش نهاده است. گزارش در این رابطه از سوی مأموریت مفتشین حقوق بشر ملل متحد و شورای حقوق بشر این سازمان تقدیم شده است. لیزا شلاین از ژنو گزارش فرستاده که عبدالواجد عادل آن را به توجه می‌رساند.
گزارش حقوق بشر ملل متحد انکشافات حقوق بشر را در اوکراین از فوریه تا ختم جولای امسال در بر می‌گیرد. در این گزارش تذکر رفته است که در این مدت زمان 15 غیر نظامی کشته و 47 تن دیگر از زمانی که جنگ ها در مناطق دونسک و لوهانسک تجدید یافته است زخمی شدند. به این حساب در این 6 ماه نسبت به 6 ماه گذشته 51% در میزان خشونت ها افزایش صورت گرفته است. ندا الناشف معاون کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد میگوید این سازمان که بازرسی کنندگان آن 13 مورد بازداشت جبری را در قلمروی که از سوی گروه های مسلح کنترل می شوند مستند سازی کردند و می افزاید که در 11 مورد دیگر افراد هنوز در بازداشت بسر می برند.
هر دو جمهوری خودخوانده طی فرامین منتشره در ماهای مارچ و اپریل از استخدام اجباری 400 مرد در صفوف گروه های مسلح خبر می دهد. فرمان دیگری که در اول ماه اکتبر داده شد از 500 فرد دیگر نیز یادآور می شود. این بنابه خود افشا می سازد که غیر نظامیان مرد مواجه با خطرات مرگ شده. در عین حال آنها از حمایتی که در تحت قوانین بین المللی با آنها داده شده محروم گردیده و ایشان را مواجه با خطر مجازات جنایی می سازد.
در گزارش آمده است که در قلمروی که از سوی گروه های مسلح کنترل می شود یک فضای ترس و خوف و خودسانسوری حاکم است. گزارش تأکید می کند که جمهوری های خودخوانده با محدود ساختن آزادی های مذهبی خاصتا در میان مسیحیان ونجلیک می پردازند. ناشط می گوید حکومت اوکراین نیز یک سابقه ناخوشایند حقوق بشری دارد. طور مثال او 22 مورد قضیه تهدید و حملات علیه ژورنالیستان، مدافعان حقوق بشر، همجنسبازان و اقلیت‌های ملی و سایرین را که در میان آنها شاملا مستندسازی کرده است.
Hate speech was also directed against Roma LGBTI persons.
سخنرانی‌های نفرت انگیز بر ضد روما، افراد همجنسباز، زنان، مردمان با معلولیت و کسانی که نظریه‌های به طرفداری از روزها توجیه شده است. باید خاطر نشان کرد که مقامات باید به طور مؤثر روی هر یک از موارد تحقیق کرده و هر گونه انگیزه تبعیضی را از آن بدارند.
ماموریت بررسی حقوق بشر ملل متحد روسیه را به سبب چندین موارد از نقض آزادی های مدنی و محاکمه عادلانه در شبه جزیره کریمیا که رسما در سال 2014 با روسیه ملحق ساخته شد متهم می کند. در گزارش آمده است که چندین مورد مستند شده نشان می دهد که موارد شکنجه و برخورد نامناسب علیه اتباعی اوکراین در کریمیا رخ داده است. یونی یا فلیپینکو سفیر اوکراین در مقر ملل متحد در ژنو گفت میلیون‌هاتن از اوکراینی ها که در مناطق تحت اشغال روس‌ها اقامت دارند از حقوق ابتداییشان و آزادی ها محروم ساخته می شوند و در این حال مساعی روسیه را برای قانون جلوه دادن الحاق کریمیا مورد انتقاد قرار داد.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
در هفته های اخیر شمار کثیری از افغان های فاقد مدارک مورد نیاز و پاسپورت می خواهند از افغانستان خارج شوند. در ولایت نیمروز تجمعی بیش از حد افغان ها برای عبور از مرز سبب شده تا نیروهای سرحدی ایران با این مهاجرین برخورد کنند. خبرگزاری اسوشیتد پرس با شمار زیادی از این افغان ها صحبت کرده است که این گزارش را از سحر عظیمی می شنویم.
از زمان تسلط طالبان بر افغانستان شمار افغان‌هایی که قصد عبور از مرز ایران را دارند چندین برابر افزایش یافته است. با این حال شمار تعداد کمی از آنان موفق به عبور از مرز می‌شوند. تا قبل از روی کار آمدن طالبان در 15 آگوست ماهانه حدود 1 تا 2 هزار نفر از طریق زرنج در ولایت نیمروز در جنوب غرب ایران وارد این کشور می‌شدند. اما محمد هاشم حنزلا قماندان سرحدی حکومت طالبان در ولایت نیمروز این هفته به خبرگزاری فرانسه گفت که از آن زمان تا کنون تعداد افرادی که قصد عبور از مرز را دارند به 3 تا 4 هزار نفر در ماه افزایش یافته است. این افزایش در حالی رخ می‌دهد که بحران‌های اقتصادی و بشری افغانستان را فرا گرفته و اوضاع اقتصادی مردم در این کشور رو به وخامت نهاده است. سازمان ملل متحد هشدار داده است که 1/3 جمعیت افغانستان با خطر قحطی روبرواند. اما حنزلا میگوید که تعداد محدودی از افراد مدارک مورد نیاز برای عبور را همراه دارند.
تجارتی پاسپورتون ایلادی اقامه و ایلادی اطلاع را کرده شاغم انشالا با داخل دعوتا که داری لکو. نو توتال تقریبا در مطلوانان سارا او تجارتی پاسپورتو اقامه والا رب قامت چکی پر قانون دول وصلی طریقه چی ایران یا برگشتوی هم نه مخنوی هم نه که ایران زواکونه تقریبا تر 1500 کسانان کیجر.
برای کسانی که فاقد مدرکن و قصد عبور از مرز را دارن این تجربه میتواند هولناک باشد. حیات الله که زخمی شده است یکی از افرادی است و ادعا می کند که نیروهای سرحدی ایران با او بدرفتاری کردند.
روزگار مشکلات های زندگی که اقتصاد ضعیف بود اما دیگه یک نو مثلا کار بکنیم در کشورهای همسایه جمهوری اسلامی ایران با اون همه آمدیم شب سربازای ایران با اسلحه ما را گرفتن کرده دستای ما را این شکل به اسلحه زدن کتی دستای ما را پارا پارا کردن واقعا ما را از آب جرس زحمت دادن.
محمد نسیم افغان دیگری است که میگوید پس از 3 بار تلاش برای عبور از دیوار مرزی در هنگام عبور ناکام مانده است.
چی ما این دفعه سوم که دیوار میتریم میریم اون طرف مرز تا که میریم از اینجا 100 کیلومتر 500 متر این طرف ما رو ول میکنیم که برو اونجا بعد خود ما میریم از دیوار میپریم و تیراندازی شد پریشب 2 نفر یک رفیق ما کشته شد یکم زخمی شد. خب امروز اومدیم دوباره باز دوشب رفتیم دوباره ما رو گرفته لط و کوب روی سر ما لغت میزنه میگه بابا چی خبر شما غیر مجاز میرین کشور مردم چیکار کنید ما با چی بگوییم بس میگم فقر و گرسنگی بعد بختی ملت ما رو ببین میریم اون بعد چیکاری ما چی.
محمد نسیم میگوید اگر هر فرد دیگری به جای افغان ها می بود و با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکرد شاید اقدام به همین کار میکرد. حکومت طالبان چند روز قبل از باز شدن ریاست پاسپورت خبر دادند اما تا کنون در مورد صدور مجوز خروج از افغانستان برای اتباع این کشور خبری منتشر نکردند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
حدود دو ماه از ستیره طالبان بر افغانستان می گذرد. شماره از دختران و زنان که زیر پرچم این گروه زندگی می کنند می گویند که در این مدت از لحاظ روانی با مشکل مواجه شدند و روزنه امید برای آینده روشن ندارند. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنوید.
زمان خود صدای زنان بود و برای اعاده حقوق آنان با نوشتن گزارش و انجام مصاحبه ها در هرات دادخواهی می کرد. اما اکنون به دلیل بسته شدن رسانه‌ای که در آن کار می کرد صدایش در گروه خفه شده و نمی تواند مثل گذشته به کارهای خبرنگاری مشغول باشد. فهیمه فقیری می گوید که با سقوط نظام جمهوری و به قدرت رسیدن طالبان زندگی همه شهروندان افغان به شمول زنان دگرگون شده است. با گفته خانم فقیری به دلیل نبود زمینه کار و ترس از برخورد طالبان اکنون خانه نشینی را اختیار کرده است.
خب دقیقا از زمان ورود طالبان هم بانوان به شمول خودم کار و وظیفه خود دست بدادیم و من به عنوان یک فرد فعال رسانه‌ای دیگه هرگز انگیزه برای فعالیت ندارم و زمانی که به دورنمای زندگی خود میاندیشم دقیقا که است ناامیدی عجیبی مفرا میگیره و فکر میکنم که دیگه به تمام امیدهای زندگی نقطه پایان گذاشته شده.
جهانتاب درویش یکی از دانشجویان افغان میگوید که زیر پرچم طالبان هیچ کس احساس آرامش نمی کند. درویش با اشاره به نبود زمینه آموزش و کار برای دختران و زنان میگوید که در حال حاضر دست خانم ها از همه جا کوتاه شده است.
از یک سو سخنگوی طالبان میگه که ما مانع تحصیل دختران نمیشیم. از سوی دیگر هم تمام مراکز تحصیلی را بر روی همه دختران بستن و اجازه کار با آنها داده نمیشه. من شخصا خودم در فامیل خودم اشخاصی را دخترایی را میشناسم که خودشان ناناور خانوادهشان بودن و در زمان محصلیشان بسیار بدبختی ها و مکافات را کشیدن و تازه احساس میکردن که مستقل شدن و دستشان پیش هیچ کسی دراز نبود.
عزیزه یکی از فعالان حقوق زن در کابل میگوید که همه فعالیت ها و زحمات را که برای دادخواهی حقوق زنان در دو دهه گذشته انجام داده بود تمام این دستاوردها اکنون صفر شده و به باد فنا رفته است. عزیزه می گوید که زندگی زیر پرچم طالبان برای زنی که سالها فعالیت‌های اجتماعی داشته بسیار دشوار و مشکل است.
از زمانی که طالبان آمده و به صورت کامل کابل تصرف کرده نمیتونم به صورت آزادانه بیرون برم، نمیتونم که به کارهای خودی ادامه بدم، حتی نمیتونم که من فعالیت‌های اجتماعی در صفحات اجتماعی داشته باشم مثل فیسبوک، تویتر و امثال هم، چرا که من ترس از این دارم که مبادا به چشم اونا بیشتر بخورم و دنبال من بگردن و به من ضرر برسانن.
طالبان بارها گفتند که حق تحصیل و کار را به زنان در چوکات شریعت فراهم می کنند، اما با گذشت حدود دو ماه هنوز هم درهای مکاتب دوره لیسه، دانشگاه های دولتی و اداره های حکومتی برای دختران و زنان بسته مانده است. تنها کارمندان زن در سکتور صحت، ریاست پاسپورت و مکاتب دوره ابتدایی اجازه فعالیت یافتند.
روک و راست صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
در ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. مقامات امریکایی برای نخستین بار پس از تسلط این گروه بر افغانستان و بیرون شدن نیروهای امریکایی از این کشور روز 9 و 10 اکتبر و گونه مستقیم با مقامات این گروه در قطر ملاقات دارند. پس از افزایش عملات گروه داعش در افغانستان و پیش از آغاز گفتگوها با مقامات امریکایی، سوهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر و اسوشیتد پرس گفته است که با واشنگتن در مبارزه با این گروه هیچ نوع همکاری نخواهند کرد. روی زمانی در مورد موثریت این ملاقاتها بر اوضای کنونی افغانستان با عزیزالدین معارج دیپلمات سابق و آقای مسائل سیاسی مستقر در لندن مصاحبه انجام داده است که تقدیم شما می شود.
مفیدت بیشتر دار در صورت که افغانستان اجنده قوی داشت و توسط متخصصین و کارشناسا در خصوص رابط بلدلی و در خصوص دیپلماتیک. اگر چنین باشه و نظریات ملت افغانستان، اراده ملت افغانستان در اینجا باشه، مشکلات مثلا استراتژی خارجی افغانستان در خصوص فواید و مسائل ارزش‌های ملی افغانستان و وزارت افغانستان در تفاهم با کشور دیگه واقع ندادن به کشور دیگه اطمینان دادن که دیگه جملات توریستی صورت نمیگیره، اطمینان دادن که از طرف افغانستان کدام خطر به کشورهای هم جوار و همسایه و یا منطقه کدام خطر بروز نخواهد کرد. همچنان در حدود دولتداری، چون دولت ها و نظام های امروز یک دولت های میاری هستند، یعنی به میارهای بین‌المللی و میارهای داخلی همه به تکنولوژی و اصل نو عیان شدن، ما هم باید این کار نکنیم. مگر مفکوره و فکر اسلامی و رژیم اسلامی داریم، بیشتر ما مثال داده بتونیم کشورهای اسلامی بهتره یا بزرگتر نسبت به افغانستان، مانند ایران، مانند سعودی، مانند اندونزیا، مصر و امثال هم وجود داره. اینها چطور میتونن با موازین بین‌المللی، کنوانسیون‌های بین‌المللی، میارهای بین‌المللی خود عیار بسازن و هم رژیم اسلامی خود پیش بره؟ ما هم بدی درایت و کفایت رو داشته باشیم و افهام داشته باشیم. در این صورت ما میتونیم مثلا حقوق اقلیت ها و مثلا حقوق خانم ها، بانو ها و همچنان تمام مسائل دولتی و ائتلافی یاره ما باید طور بسازیم که دولت جهان در مورد از این قناع داشته باشه، و اگر بفهمیم که ما به این میارها را برآورده ساختیم، بعدا میبینیم به مرحله بعدی که شورای جهان یا جامعه بین‌المللی آیا بهانه در میارن یا به واقعیت چنین بودن و ما را برستر بشن. در غیر از اون اگر مسائل گم باشه و چنین باشه که مثلا دولت طالب ها هم در جسوجه یک فرصت هستن یا گفته شده که چنین وضعیت را بنگاه دارن تا که بعد از این پشت پرده کدام برنامه داعش و آمدن داعش و ظهور داعش و بروز داعش و بردن داعش طرف کشورهای آسیای مرکزی، چین، ایران و دیگه کشورها و یا درگیری آن کشورها در داخل آوردن جنگ باعث بدبختی افغانستان است، قربانی را افغان ها خواهد دادن، ملت افغانستان تباه خواهد شد.
در این زمان آقای مارج سایل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته که با واشنگتن در طی این گفتگوها در مبارزه با گروه داعش چنوه همکاری نمی کنه و او افزوده است که گروه طالبان به گونه مستقل توانایی مبارزه با داعش را دارند. آیا به نظر شما حملات اخیر باعث هم ابراز همچو اظهارات شده آقای مارج یا خیر؟
نگرانی بزرگ وجود داره به این اظهارات، باید ما اکتفا نکنیم. مقامات طالبان، چون من صحبت های چند روز قبل از گلدان مجاهد هم شنیدم، وان بسیار سطحی در اطمینان دادن داعش یا گروه یک حزب یا حرکت نیست، یک پروژه بسیار بزرگ است. کشورهای بسیار مدرن و با داشتن تکنولوژی و پوز و فوج بیشتر مانند عراق، سوریه، یارا متوایی بودن. ولی ما پیش بینی از این باشیم که یک پروژه بسیار بزرگ است و سربازگیری از خود داخل افغانستان صورت خواهد گرفت. عملا میبینه که در ننگرهار، در خود کاشهر کابل، نزدیک مسجد عیدگاه، در مدرسه کوتل خیرخانه و همچنان در قندوز و دیگر جای انفجارات کسی زنگ خطر است. باید ما متوجه و پیش بینی بسیار تدابیر باشیم. تدابیر چی باید باشه؟ که در این مورد باید ما یک گروه بزرگی یا تشکیل بزرگی امنیتی داشته باشیم، استخبارات قوی داشته باشیم و فورا پیش از اینکه داعش بیاید زور کنه و عمل کنه، ما باید عمل داشته باشیم و یارا ممانعت کنیم. هر عمل داعش که صورت میگیره فعلا در افغانستان مربوط به مسئولیت طالبان، چون طالبان ادای ازیره دارو و واقعا ما که سطح سر خاک افغانستان بازیش کنند. هر نقطه و هر جا که طالب زور میکنند مسئولیت طالب داره و طالب باید به ملت و جامعه بلملی جواب ده باشه. اگر جامعه بلملی هم ادای ازیره میکنند که مثلا کدام نقطه افغانستان داعش وجود داره یا گروه های دیگه توریستی یا مثلا افراطی وجود داره، طالبان باید مستقیما به آنها را دعوت کنه و زمین سازی کنه و بگویند که بیاین ببینید ساره آیا از نیست کتمان مسئله خطر با ملت افغانستان داره، چون طالبان جز چنین برنامه ها نباشه. اگر چنین باشه آینده افغانستان بسیار در خطر میره، خصوصا ملت مظلوم و رنجیده افغانستان.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید. و آخرین گزارش این ساعت، یک هیئت متشکل از مقام های ایالات متحده با گروه طالبان در قطر مذاکره می کند و موضوعات مختلف را به بحث می گیرد. این گفتگوها تا چی حد موثر خواهد بود و تا چی حد خواست امریکا از طالبان برآورده خواهد شد؟ همکارم نجیب خلیل روی این موضوع با ایدر عدل آگاهی مسائل سیاسی در لندن صحبت کرده است که با هم مشنویم.
ای دیدار به نظرتان تا چه اهمیت برخوردار خواهد بود و فکر میکنین چی پیامد را بر روابط طالبان با ایالات متحده در بر خواهد داشت؟
ای نشست در دوحه ما ای را به فال نیک میگیریم، به این معنی به فال نیک میگیریم که امیدوار هستیم با ایجاد چنین روابط ولو اگر از لحاظ دیپلماتیک اهمیت نداشته باشه، به خاطر از اینکه دولت آمریکا ایران کرد که این نشست ما معنی از این نمیده که گویا ما دولت طالبان را به رسمیت میشناسیم، یعنی یک ملاقات تعارفی یا یک تعامل است. اما این به فال نیک به این گرفته میشه که حداقل یک نوع فشار بالای طالبان ایجاد شود به خاطر مسائل بعدی که اونا یا پلانایی را که در ارتباط با مسائل داخل افغانستان دارن بپذیرن، شروع به آمریکا را بپذیرن، جامعه بین‌المللی را بپذیرن و حاضر شوند که مطابق با اون تعهدی که در موافقتنامه دوحه انجام دادن عمل بکنن و در پولی از اون حداقل اجازه بدن برای جامعه جهانی، برای ملل متحد و سازمانهای دیگه خیریه جهانی که کمک‌های بشردوستانه را در بین افغانستان اجازه بدن بیایه و زمینه هزی مساعد شود که برای مردم مستحق سپرده شود. از این لحاظ این ملاقات ها با اهمیت است و هم از جانب دیگه یک نوع فشار بر رژیم.
آقای عادل، شما گفتین که خب باید اینا شروط جامعه جهانی و ایالات متحده را بپذیرند که البته شامل حقوق بشر، رعایت حقوق زنان و مسائل دیگه که از مدت ها سر از این مسئله بحث شده در یکونی ما، فکر میکنین که طالبان ناظر میشن که بالاخره امی شروط بپذیرن؟
تا جایی که دیده میشه سخنگویان از اینا مستقیم حتی یا غیر مستقیم یک نوع وعده را دادن که برای ما وقت بدین، ما آهسته آهسته تلاش میکنیم امی شروط بپذیریم، به خصوص در ارتباط به آغاز تحصیل در مکاتب دخترانه و اجازه کار خانم ها در دوائر و دفاتر. اینها خودش یک نشاندهنده هزی است که طالبا عملا تحت فشار جامعه جهانی و آمریکا قرار گرفتن و مجبور هستند که تن به این مسئله بتن. در غیر از او اگر کمک ها به خصوص کمک های اقتصادی قطع شود و دولت طالبا در آینده از طرف کشورهای خارج به خصوص امریکا به رسمیت شناخته نشه، واضح است که یک علاوه بر اینکه فاجعه انسانی را بار میاره، فاجعه در داخل کشور به وجود میاد و احتمال سقوط دولت طالبا هم در این حالت مطرح است. به این خاطر طالبان تلاش میکنن، کوشش بکنن تا جایی که بتانن به این تعهدات خود پابند باشن.
بله آقای عادل، یک شخصی که در این هیئت دیدن همیشه آقای خلیلزاد است که اونا الا سقوط حکومت افغانستان در مذاکرات شامل بود. چرا دلیلش چیز که شما فکر میکنین در این مذاکرات در این یا در این هیئت شامل نیست؟
برداشت من این است که نقش آقای خلیلزاد در ارتباط با این توافقنامه دوحه بین طالبان و حکومت ایالات متحده امریکا ختم شده است، توافق صورت گرفت، پروسه ختم شد. از جانب دیگر آقای خلیلزاد متاسفانه در میدیا، در رسانه ها و همچنان در بین مردم افغانستان یک نوع نقش منفی را برداشت مردم همی است که نوع نقش منفی را بازی کرده و این حالت فعلی که هم در افغانستان اتفاق افتیده بنابر اشتباهات آقای خلیلزاد است که در این پروسه ادامه داشته باشد. از این
سوال شاین یکی از سخنگوی طالبان گفته که به خاطر محدود کردن گروه های افرادگرا با امریکایی ها همکاری نمیکنن. آیا فکر میکنین که طالبان میتونه به تنهایی با این گروه های افرادگرا خودشان مبارزه کنن؟
من فکر نمیکنم. حرف طالبان روی یک نقطه به اصطلاح محکم است که گویا اگر ما کمک نظامی امریکا رو توقع بکنیم یا تقاضا بکنیم یا اونا رو اجازه بدیم که بیاین با ما در ارتباط به از بین بردن داعش و گروه های دیگه افراطی اقدام بکنن، اینا مورد سوال قرار میگیرن و بازم گویا یک نوع شراکت با امریکا رو نمایانگر است. به این دلیل اونا این تقاضا رو رد کردن.
در اینجا میرسیم به پایان بخش اول برنامه های دری رادیو آشنا. بعد از برنامه پشتو دوباره خدمت شما عزیزان حاضر میشویم.